در مصرف گاز صرفه‌جویی کنید.
شبکه رادیویی فرهنگ.
شبتون آرام دوستان عزیز شنونده. همینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه ایران دخت باشید.
این برنامه روزنی است به سوی زندگی زنانی که با تلاش و اندیشه آینده را ساختند، زنانی که نامشان را از این سرزمین وام گرفتند.
ایران دو. زنی را می شناسم من که در یک گوشه خانه میان شستن و پختن در اون آشپزخانه سرود عشق می خواند. نگاهش ساده و تنهاست، امیدش رو به فرداهاست. به زیبایی نام خدا آغاز می کنیم و سلام، که دعای سلامت و سعادت است برای شما دختران ایران. ایران دخت برنامه‌ای برای انعکاس موفقیت‌ها و تلاش‌های بانوان اصیل و دختران پرهنر ایران زمین است. آنان که از هیچ مانع و مشکلی نهراسیدند و برای رسیدن به هدف سخت کوشیدند. در این برنامه مهربانویی از سیستان و بلوچستان مهمان ما هستند. هنرمند خوش‌ذوق رودوزی‌های سنتی، ایران دخت زهرا فرنام. سلام بر شما بانو، روزگاران خوش.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتونم.
متشکرم خانم فرنام. برای مخاطبان اهل هنر و فرهنگ ما لطفاً بیشتر خودتون رو معرفی بفرمایید.
بنده زهرا فرنام هستم، لیسانس مدیریت بازرگانی دارم، توی حوزه صنایع دستی حدوداً نزدیک به 12 ساله دارم کار میکنم. 3 تا نشان ملی مرغوبیت کالا توی بخش سیاه دوزی، خامه دوزی و سوزندوزی بلوچ دارم که این یعنی نشان دهنده این است که ما استانداردها رو، حالا چه زیست محیطی چه قیمتی، از لحاظ طراحی ناهب کردیم. بله، استانداردها رو و مقامش رو گرفتیم.
بسیار خوب. فرمودی مدیریت خوندین در دانشگاه؟
بله بله.
خودتون در سیستان زندگی میکنین؟
من زاهدانم، ولی حالا بقیه دوستان مشارکت میکنن توی بخشای دیگه از سیستان بلوچستان دارن کار میکنن که با ما همکاری دارن.
از این جهت پرسیدم که خب رودوزی های سنتی از هنرهای اصیل مردمان هنرمند سیستان و بلوچستانه. خواستم بدونم که این در واقع زیست و زندگی در این جغرافیا باعث شده که شما علاقمند بشید، یا اینکه موضوع دیگری شما رو مشتاق کرده برای اینکه در این حوزه 12 سال مشغول باشید.
خب بنده به شدت علاقه داشتم واسه اینکه برای منطقه خودم یک کار مفیدی انجام بدم. من قبلا یه گروه فرهنگی داشتم، کتابخانی. بعد اومدیم گفتیم خب ترویج فرهنگی و کارهای فرهنگی خب لازمش اینه که یک سری هزینه ها داشته باشیم، بالاخره یک سری درآمد باید داشته باشیم که هزینه هامونو پوشش بده. بعد انجام دادیم که دیگه باعث شد که مثلا گروهمونو بزرگتر کنیم.
بله.
و بله بعد شرکت ثبت کردیم، بعدش
شرکتی چی؟ همین در حوزه صنایع دستی،
صنایع دستی ثبت کردیم. بعد باعث شد که یک سری از دوستان، حالا مثلا اونایی که اول با ما کار میکردن بعد خودشون خودکفا شدن، بیمه شدن، شرکت صنایع دستی دارن برای خودشون، حالا یه سری افراد دیگه دارن با ما کار میکنن که هم توی حوزه سیستان هستن هم حوزه بلوچستان، حدودا 15 نفر نیروی ثابت دارم و نیروی متغیر هم حدودا تا 30 نفر ما داریم. یعنی اگر سفارشمون زیاد باشه به اون عزیزان هم ما این سفارش ها رو میدیم. و اینکه خب همه عزیزان حالا هر کدوم توی یه بخشی کار میکنه، یکی سیاه‌دوزی، یکی سوزن‌دوزی، یکی پلیوار، بالاخره هر کدوم کارش جدا هست.
اینا در واقع زیر مجموعه ها و گرایش های رودوزی های سنتیه. بله، درسته.
بله.
چند سالتونه خانم فرنام؟
32
سالتونه. سنی ندارید؟ فرمودین که سالها پیش یه گروه تشکیل دادن و از اون گروه حالا یواش یواش شروع شد گسترش و فعالیت و شرکت ثبت کردن و کارهای اینطوری. میخوام بدونم که چه انگیزه‌ای باعث میشه که یه دختر کم سن و سال، مثلا احتمالاً اون موقع 18 یا 20 ساله بودین دیگه این فعالیتاتون آغاز کردین، حالا کتابخوانی رو چیزی که بهش اشاره فرمودین، چه انگیزه‌ای باعث شد که توی اون سن احساس کنین که حالا من باید یه گروه داشته باشم، مدیریتش کنم، یه همچین فعالیتایی انجام بدیم، بعد به فکر هزینه هامون باشیم که بتونیم در واقع پوشش بدیم مخارجمون و همه اینا؟
ببینید، من توی یه خانواده بزرگ شدم که تابستون‌ها همه این کارهای انجمن‌های مردم نهاد و یه سری خدمات رایگان فرهنگی به منطقه ها میدادن. خب یعنی مثلا خواهران من، برادر من، همه توی این زمینه بودن و من خودم از 16 سالگی وارد این گروه ها شدم. یادم سنم کم بود و اینکه خب من از همون اول توی حوزه ها بالاخره مدیریتی فعالیت میکردم. از همون اولم کلاس ها رو من براشون میچیدم. تو هر گروه که من بودم کلاس ها اینا رو خودم میچیدم براشون، بقیه دوستان که حتی از من بزرگتر بودن. و خب همین باعث شده بود که دیگه من که از 16 سالگی دارم کار میکنم، کم کم بالاخره باعث شد که توی بزرگسالی هم این کار رو ادامه بدم.
پس در یک خانواده فعال فرهنگی بودین و این روی شما هم اثر گذاشت. رودوزی های سنتی رشته هنری نیست که در دانشگاه های ما تدریس بشه، فقط دوره هاشو باید خارج از دانشگاه و به صورت دوره های آزاد افراد ببینن؟
ببینید، دانشگاه های هنر یه سری آموزش ها دارن، ولی اگر تخصصی و کامل میخوان یاد بگیرن، چون دانشگاه بالاخره اونجا از هر دختی یک مقدارش رو توضیح میدن، اما کسی بخواد کاملا تخصصی یاد بگیره به نظر من باید تو دوره های حالا حضوری یا مجازی شرکت کنم. به شخصه مثلا خودم از اون مدرسایی هستم که دوره‌های مجازی دارم که حتی خارج از ایران هم من کارآموز دارم که
آره حتما اینا میخوام بهش بپردازیم. خود شما همین که تو اون محیط زندگی کردین و از خانواده آموختین کفایت میکرد یا اینکه دوره‌هایی رو آموزش دیدین خودتون هم؟
ما اولش که بالاخره اون تجربه‌های خودم و خانواده بود، اما برای اینکه ما بتونیم استمرار داشته باشیم،
بله،
بتونیم کارمون رو پیشرفت بدیم، ما هنوز که هنوز مرتب آموزش میبینیم تو بخش‌های مختلف و لازمشه، چون بالاخره هر زمانه برای خودش یک سری تکنولوژی جدید داره، یک سری بحث‌های مدیریتی جدید داره و کلن ما همیشه در حال آموزشیم.
بله. میخوام بدونم که چه مدت زمانی گذشت تا شما زهرا فرنام 32 ساله در یک جایی احساس کردین که توانایی تدریس دارین که مثلا همین رودوزی های سنتی، این صنایع دستی رو به دیگران هم آموزش بدین و بعد حالا به فکر کارگاه را انداختن، حتی به فکر صادرات و کلاس های برخط بیافتین؟
ببینید، من اول کار فروش صنایع دستی رو شروع کردم ایام کرونا.
یعنی خودتون تولید نمی کردین؟
چرا؟ هم تولید کننده بودم هم چند تا نیروی دیگه هم داشتم.
خب
یعنی با هم دیگه کار میکنیم. بعد ایام کرونا باعث شد که حالا ما این کارامون رو مثلا تو نمایشگاه ها میفروختیم یا مثلا بالاخره از طریق تبلیغ فرد به فرد مثلا با ما آشنا میشن میامدن خرید میکنن، اما زمان کرونا به شدت بازار ما کساد شد، هیچ نمایشگاهی برگزار نشد، هیچ حالا خریدی صورت نمیگرفت، مردم سعی میکنن خریدهای غیر ضروری رو انجام ندن و خب پروتکل هایی که داشت برای بهداشت اینا باعث شد که ما هیچ درآمدی نداشته باشیم، اقساطمون بمونه اینا. من خیلی فکر کردم و اونجا جرقه این که آموزش های مجازی مو شروع کنم آغاز شد.
خب
من برم به مجازی آموزش دادم. و همین باعث شد که من الان بعد از 3-4 سال جزو موفق ترین مدرسین مجازی باشم.
آفرین به شما. خیلی استقبال شد پس از دوره های آموزشیتون.
بله بله، چون مردم هم میدونین اکثرا یا سر کار نبودن دیگه، یا مثلا شیفتی میرفتن سر کار، همه کارمندا نمیرفتن سر کار، کارمند بودن، دانشجوها مدارس همه تعطیل بود دیگه اون اوایل کرونا، بالاخره چون هنوز ویروس ناشناخته بود و این خودش باعث میشد که مردم خب نه جایی میتونستن برن نه کاری میتونستن انجام بدن، بهترین راهش همین بود که تو خونه خودشون رو سرگرم کنن.
و این هنرجوهایی که دارین درباش صحبت میکنین مثلا از چه جغرافیایی بودن، از جنسیت خاصی بودن یا حتی آقایون هم علاقمند شدن و مراجعه کردن؟
بنده کارآموز آقا هم داشتم، بسیار با استعداد، اکثرشون ایرانی هستن توی نقاط مختلف کشور، ولی از خارج از ایران هم ایرانی هایی هستن که حالا توی امریکا هستن، توی مصر هستن، توی کانادا هستن، حالا توی بخش های مختلف بله. زندگی میکنن. خیلیشون حتی اونجا به فروش هم رسیدن، مواد اولیه از من میگیرن، من براشون میفرستم خانواده هاشون تهران، اونا با بار میفرستن حالا همون کشور مقصد، باز اونا خودشون اونجا میدوزن و میفروشن.
خیلی عالی.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
خود شما نمایشگاهی داشتین خارج از کشور از آثار خودتون یا به فکر صادرات افتادین به طور مستقیم؟
حقیقتا حالا نمایشگاه خارج از کشور و صادرات همش یک طرفه نمیشه روش حساب کرد، به خاطر اینکه با یک سری پشتیبانی های از سمت سازمان های مختلف از سمت مسئولین ما بشی.
حالا من منظورم از صادرات در اون وسعت خیلی زیاد و گسترده نیست، به عنوان کسی که در فضای مجازی فعال هستیم و دنبال کننده های زیادی هم میفرمایین دارین، خیلی دور از ذهن به نظر نمیاد که مثلا حالا چند کشور
چمدانی داشتیم. بله چمدانی به ایتالیا داشتیم، به مصر داشتیم، حتی آلمان و اتریش، به کانادا، کانادا خیلی خرید میکنن.
بله
بله از اینها داشتیم.
بسیار خوب خانم، تا شما نفسی تازه بکنید ما برمیگردیم و این گفتگو رو ادامه میدیم. در این برنامه ایران دخت با بانو زهرا فرنام از هنرمندان رودوزی های سنتی همراه هستیم. خانم فرنام، شما در سیستان و بلوچستان زندگی میکنین، در زاهدان فرمودین که زندگی میکنین، مردمان اون منطقه رو ما به شرافت و نجابت و اصالت میشناسیم، جزو مناطق کمتر برخوردار به حساب میاد اون منطقه. دارید درباره هنری صحبت میکنید که میفرمایید که حتی از کشورهای خارج هم در واقع مخاطب داشته، دوستدار داشته و اقدام کردن افرادی که در خارج از ایران زندگی میکنن برای اینکه محصولات شما و در واقع هنرمندی های شما رو خریداری کنن. این هنر باعث توانمندتر شدن هنرجوهایی که در خود سیستان و بلوچستان یا مناطق و روستاهای مرزی یا جاهای دور افتاده و کمتر برخوردار زندگی میکنن هم شده یا خیر؟ آیا از این مناطق هم هنرجو داشتین یا به فکر آموزش اونها بیفتین یا در واقع کارهایی که انجام میدن، صنایع دستی که تولید میکنن رو شما براشون بازاریابی کنین یا چیزهایی مثل این؟
خب سوزندوزی بلوچ یا همون سوزندوزی های سیستان، اینا تمام این سوزندوزی ها توسط افراد دوخته میشه که اکثرا توی روستاهای بسیار دور و کم برخوردار زندگی میکنن، توسط بانوانی که توانه حالا رفتن بیرون از خونه رو ندارن، حالا به هر دلیلی نمیتونن، حالا بچه دارن باید سر زندگیشون اینا باشن یا سنشون کمه، اکثر دوخت ها توسط اونها صورت میگه. و خب تمام مردمی که حالا توی دنیا حضور دارن حالا نگاه میکنن،
بله.
خیلی دوست دارن که از اینجا یه خریدی داشته باشن. و خب میگن که خیلی از این کارها کار همون بانوانی هستش که خب برای خودشون دارن درآمد ایجاد میکنن و این کارها ارسال میشه به جاهای مختلف، چه تو ایران چه تو خارج.
و این بازاریابیشو دیگه شما انجام میدین؟ یعنی اینطور نیست که آموزش ببینن برای اینکه در فضای مجازی خودشون هم مشتریان و مخاطبان خودشونو پیدا کنن و بازاریابی داشته باشن، درسته؟
ببینید بنده آموزش رو میدم، بعد اگر اونها بخوان ما بهشون کمک میکنیم، اگر از ما کمک بخوان توی فروش بهشون کمک میکنیم، اگر خواستن که با خودمون همکاری کنن ما باهاشون همکاری میکنیم، یعنی بهشون کار میدیم، و اگر خواستن که بالاخره توی قسمت‌های مختلف مشاوره‌ای داشته باشن ما باشون همراهی داریم، یعنی از هر طریقی. اگه مثلا کارآموز 6 سال پیش من بوده باشه هم اگر از من سوالی بپرسه، جای گیر داشته باشه، حتی اگر تو رشته‌ای که با من آموزش نداشته هم باشه ما کمکشون میکنیم. بله گفتم خیلی از این عزیزان الان خودشون شرکت دارن، گروه دارن و این خودش خیلی باعث خوشحالی
همین ما میشه. همینطوره، مایه خوشحالی و خرسندیه.
ایران دوخت.
هنر رودوزی سنتی، حالا در گرایش‌ها و زیرمجموعه‌های مختلفی که شما بهتر از ما می‌دونین، آیا هنر امروز هست؟ آیا مورد استفاده در زندگی روزمره هست یا به عنوان یک زیبایی موزه‌ای ازش یاد میشه؟ دیگه الان تو زندگی امروز خیلی مخاطب نداره.
هنر بالاخره در تمام دوران‌ها، همه رودوزی‌ها ازش استقبال میشه. حالا قبلا مثلا اینجوری بوده که فقط روی لباس و حالا سجاده و عرقچین اینا بوده، اما الان اومدن هم رنگبندی
بروز شده، در واقع
بروز شده، بله رنگبندی ها بروز شده، و یا اینکه کاربردش تقریبا بر اساس زندگی امروزی عوض شده، حالا روی مبل ها، روی این بالشتک ها، روی رومیزی ها.
پس الزاما برای اون لباس های محلی سنگین قدیمی تنها کاربرد نداره؟
نه دیگه، الان هر کجا که شما الان بیشتر بله. برای لوازم منزل و یا مثلا زیورالاتی که افراد استفاده می بله. کنن، کیف، کفش، یعنی الان کاربردش رو بیشتر کردن و اومدن تیکه‌های خوب کوچکتری می‌خوره دیگه، قیمتش هم مناسب‌تر میشه.
بسیار
برای فردی که می‌خواد خرید کنه.
رودوزی‌های سنتی منطقه شما در زاهدان و سیستان و بلوچستان مثلا با رودوزی سنتی که ما در جنوب کشور در هرمزگان یا بندرعباس داریم یا حتی رشتی دوزی‌هایی که در شمال کشور داریم چه تفاوتی داره؟
ببینید تمام رودوزی ها چرا بهش میگن رودوزی، یعنی مثلا با نخ و سوزن روی پارچه میدوزن، خب ولی هر منطقه بر اساس شرایطش، بر اساس فرهنگش، بر اساس حالا آداب و رسومی که داشتن یک سری مثلا نمادها داره هر منطقه. این دوختها برمیگرده به حالا محیطی که اونجا داره،
بله.
نقوشش، پارچش، نخی که براش استفاده میشه برگرفته از همون جغرافیایی هستش که همونجا هستش. این تفاوت ها به خاطر این هستش، مثلا همشون جزء رودوزی ها محسوب میشن، همشون طرفدار دارن و همشون در جایگاه خودشون زیبا و قابل احترامن.
بسیار خوب خانم، خیلی ازتون متشکریم. خیلی مایه خوشحالی ماست که در سیستان و بلوچستان این فعالیت‌های ارزشمند صورت می‌گیره. امیدواریم که زنان و دختران ارزشمند اون دیار هم به بالندگی بیشتر برسن، به رشد و شکوفایی بیشتر برسن و شاهد موفقیت‌های روزافزونشون باشیم. ازتون خیلی متشکرم، بهتون خدا قوت میگم برای این همه کارهای خوب و قشنگ هنری که انجام دادید و با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار شما.
از شما هم سپاسگزارم که در این برنامه ایران دخت با ما بودید. وقت خوش و خداحافظ.
شب خوبی رو براتون آرزو میکنم و همچنان با ادامه برنامه رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم. همینک از شما دعوت میکنم قطعه رو بشنوید با صدای علی جهاندار به آهنگسازی حسین پرنیا با شعری از صایب تبریزی.
در جهان بالا پر پیش گشودن آموز. در جهان بالا پر خیش گشودن آموز، که پریدن نتوان با پر و بال دیگران. که نزدیکتر از جانی و پنهان زنگر، هجر تو خوشترم آید، هجر تو خوشترم آید
دیگران. درود بر شما شنوندگان عزیز و محترم که همچنان همراه برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید. ساعت 20:56 دقیقه است.
فارسی بگوییم.
سلام. بسیار می شنویم که کلمه ای را جمع می بندند که خود به صیغه جمع است. مثلا کلمه بیوتات را در نظر آورید. بیوت خود جمع مکسر کلمه بیت است که در زبان عربی در معنای خانه به کار می رود. بنابراین نمی توان کلمه ای را که معنای صیغه جمع را در بر دارد دوباره به سیاق زبان فارسی جمع بست. پس هیچگاه نباید گفت بیوتات علما، و بهتر است گفته شود بیوت علما. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارین. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنز خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنزی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوب تردیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
ای ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لباسم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لباسم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم، تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
خب دوستان عزیز شنونده، در یک ساعت پیش رو شما شنونده دو برنامه خواهید بود.